سوال رو اول جواب بدم بعد خدمت سروران بحث رو از کنم. گفتم علت استغفار پیامبران و حضرت امیر و سایر ائمه در مثل دعای کمیل یا جاهای دیگه چیه؟ ته سوال دیگه هم هست، اگر این خیلی مختصر بگم اونو عرض میکنم، اگر نه اون هفته آگه عموم مسلمون ها که اهل تسنن باشند که بهشون میگیم عامه، عامه عموم مسلمون، قسمت بیشتر اینها اسمت قائل نیستن برای هیچ کس. البته در بین خود اهل تسنن کسایی هستن که اسمت برای پیامبر قائلن، ولی در بینشون کسایی هم هستن که اسمت برای هیچ کس قائل نیستن. میگن پیامبرم اشتباه میکنه، حتی وحی غلط ممکنه به مردم بگه و امثاله. شیعه امامیه قائل به این که اگر یه همچی مطلبی باشه، هم این حرف نامعقوله، هم با قرآن جور در نمیاد. دلائلی که در مباحث عقائد و معارف برای اسمت ذکر میکنن دلائل عقلی این قضیه است. من جمله از دلائل عقلیش این که اگر کسی خطا کنه دیگه راه نما نخواهد بود، چاه نما خواهد بود، و فرض اینه که خدا میخواد راه نما بفرسته. ولی سطح اسمت متفاوت، البته اثباتش، این یک دلیل اولیه دم دستی. یک کم که دقیق تر بشیم تو مباحث معارف بعد میفهمیم که کسی که به سطح بالایی از انسانیت رسیده، حتی نه به سطح نبوت، به یه مرحله از فهم حقایق میرسه، نه فهم ذهنی، که از حیطه قوه وهم و قوه خیال میرهد. ما چرا گاهی وقتا خطا میکنیم؟ چه خطای مسائل تو جنبه های تشخیصی و علمی یا خطا در جنبه های عملی؟ به خاطر اینکه عقلمون تحت تأثیر دو قوه دیگه قرار میگیره. تو جنبه های تشخیصی و علمی و نظری تحت تأثیر قوه وهم و خیال، تو بحث های عملی تحت تأثیر قوه شهوت و غضب. اینا این ستا تو جنبه عمل کردن سه تا قوه داریم: قوه عاقله یا تصمیم گیری 100% درست، دو تا کنارش داریم، یکی غریزه شهوت و غریزه غضب، که اینا رو عقل تأثیر میذارن. به همین خاطره که مثلا در سطوح پایین و اولیه گفتن وقتی که ناراحتی، عصبانی هستی، نه تنبیه کن کسی رو، نه تشویق کن کسی رو، نه تصمیم بگیر، هیچ. چرا؟ چون این طوفان غضب باعث میشه کلن عقل پوشیده بشه. یه دفعه ناراحت میخواد در حدی تنبیه کنه که حدش عقلن مثلا 5 درجه است، یه دفعه 50 درجه تنبیه میکنه، خطای در عمل پیش میاد. همینطور بحث شهوات، این دوتا تأثیر میزن به قوه عقل عملی، عقل که مربوط به عمل کردن ها و تصمیم گرفتن. دوتای دیگه هم تو بحث تشخیص هاست که وهم و خیال باشه. این دوتا هم رو اون جنبه از عقل که کارش تشخیصه اثر میذارن. حالا عقل به هر چی برسه 100% صحیحه، اگر به تصمیمی برسد 100% صحیحه، اگر به تشخیصی برسه 100% صحیحه. خطاهای تصمیم گیری و تشخیصی از اینه که عقل تحت تأثیر قرار میگیره. خب و به همین خاطر وقتایی که عقلی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد در زمانهای خاص و در محیطهای خاص قوه تشخیصش میاد پایین تر. مثلا برای خانوم ها گفتن که قاضی نشن. چرا؟ محیط تشنجزای دادگاه خودش عواطف و هیجان برانگیز هست. بعد عواطف و هیجانات در خانوم ها هم زیاد، هم آسیب به شخصیت اون خانوم میخوره، هم در تشخیصش اشتباه میکنه. تحت تأثیر اینها اشتباه میکنن این چهار تا قوه، دوتاش نظری دوتاش عملی. اگر کسی از حیطه قوه وهم و خیال در تشخیص ها رفت بالاتر و از دسترس شهوت و غضب رفت بالاتر، چه اتفاق میفته؟ دیگه خطا درش معنا نداره. در یکی از راه های اثبات اسمت همینه. البته بحثش مفصله ها، فقط میخوام گزارش بدم که بدونیم اثبات اسمت فقط همین نیستش بگیم اون فرد میخواد پیام برساند بنابراین نباید اشتباه بکنه. نه، حرف بالاتر از این هست. خیلی از اولیاء خدا اسمت داشتن. من آقای جوادی میفهمیدن که علامه طباطبایی اینقدر طهارت نفس داشت و اینقدر این روح تزکیه شده و صاف و نورانی بود که گویی گناه کردن اصلا بلد نبود اصلا گناه کردن. یعنی میخواست گناه کنه باید مثل یک کاری که یاد میدن باید یادش میدادن اینجوری گناه میکنن. یعنی این درجات قابل رسیدن خیلی چیز مشکلی نیست. اسمت در اهل بیت معنای دیگه ای داره، اسمت درجات داره. این که آدم خطا نکنه، گناه نکنه، اشتباهاتی نکنه یا تشخیصاش به سرحد خطای نزدیک به صفر برسه، اون خطای نزدیک به صفر در تشخیص ها مختص معصوم، اما خطای رفتاری نه، برای دیگران هم ممکنه پیدا بشه که کلن معصوم بشن از خطای رفتار. ضمن تجرد یعنی حیطه عمل و ابزار شیطان هم اتفاقا همین چهارتا است: وهم و خیال، شهوت و غضب. اگر کسی از این چهارتا فراتر رفت دیگه ابزار رو از دست شیطان گرفته، شیطان نمیتونه اینو منحرف کنه. اینی که خود شیطان میگه که من همه بندگان تو رو خدایا منحرف میکنم الا عبادک منهم المخلصین، اینا رو نمیتونم اغوا کنم. نه اینکه شیطان دلش برای اینا میسوزه یا اینا چون خیلی آدمای خوبی هستن مثلا راجع به اینا کوتاه میاد، اتفاقا از همه بیشتر دوست داره انبیا رو بزنه زمین، اما نمیتواند. اینکه مثل اینکه یک کسی بگه من همه وسایلی که توی این خونه هست برمیدارم جز مثلا فرض کنید که این منبر، یعنی زورم به این منبر نمیست و یعنی میخوام بردارم ببرم بیرون. پس کسی که به عقل رسیده باشد اون هم به عقل مستفاد، یه اصطلاح حالا خیلی کار نداریم، این فرد معصوم می شود. این یه سطح اثبات است. دو سطح بالاتر هم داره یه اشاره بکنم. اگر کسی در این اون اثبات فلسفیش بود، این اثبات عرفانیش، اگر کسی در سیر الالله و تحذیب نفس به یک جایی رسید که اراده خودش و ادراک خودش و تشخیصهای خودش رفت کنار، جاش اراده و تشخیص و ادراک خدا نشست، خلیفت الله شد، مظهر کامل اسماء و صفات خدا شد، اینجا دیگه اصلا بحث اسمت مطرح نیست. هر کار میکنه خداییه. کسی که به مقامی برسه که نفس رفت کنار، جاش خدا نشست، عالم ربانی شد. یعنی به جای اراده های دیگران که نفس حاکمه، در این رب حاکم شد. ما تصمیمایی که میگیریم بر چه اساسیه؟ بر اساس، خیلی وقتا هم بر اساس عقلم نیست، بر اساس احساساتمه. مثلا یه جایی یه بحثی میشه، به ما یه چیزی میگن، به همون بر میخوره، جواب میدیم، یه جواب تندترم میدیم. از ضرب المثل های خلاف شرع، همین کلوخ انداز را پاداش سنگ است، که این خلاف شرع در خیلی از ماها هست. یه چیزی میگه، دوتا هم میذاریم روش میگیم، درسته؟ شرع چی میگه؟ میگه فعفو وصفو. یه چیزی گفت، ما تو ببخش، تو دوست نداری خدا از خطای تو بگذره، فعفو وصفو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگه خودت دوست داری، چیزی که دوست داری نسبت به دیگران اعمال کن. گاهی وقتا مطلب حقیه، انتقاد به حقیه که مثلا همسر آدم، فرزند آدم بهش میکنه، بر نمیتابه، بر میگرده، جواب میده. این تفاوت کجاست؟ یکی انتقاد ناحق میکنند، حرف ناحق میزنند، میگذره، اونم صفح میکنند، صفح با افر داره. یکی انتقاد به حقی که از روی دلسوزی بهش کردن رو بنده تو جواب سربالا میدونه. طرفی که نقدی بهش کرده، به جایی که عیب خودش رو برطرف کنه، آینه رو میزنه بشکنه. آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آن روز، مشو خود پرست. آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. چی شد؟ ما چجوری هستیم؟ بدون مقایسه کنیم، همه اینا به درد یقظم میخوره. تصمیم هایی که میگیریم و کارهایی که میکنیم بر اساس احساساتمونه، عواطفمونه، هیجاناتمونه، دلخواهامونه، خوشم میادهامونه، هوسهامونه. حواس کردم این کارو بکنم، به هر قیمت میخواد تمام بشه بشه. حواس کردم اگه کسی به هم چیزی گفت ساکت نشینم. این شاخصه انسانیست که از حیوان پست‌تر. سخته های نوعی حرف رو خیلی سخته. در مورد حیوانات خداوند فهم اینا عقل ندارند و اینطوری عمل میکنند. ببینید اون آیه که میفهمد اولای که کل انعام بل هم ازل، صدرش اینجوریه، میفهمد لهم قلوبون لا یفقهون بها، قدرت تشخیص دارد و به کار نمیدازه، و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم داره نمیدونه، و لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش داره و نمیشنوه. واعظ هم دائم بهش تذکر داره میده، چه واعظ درونی خودش، وجدانش، چه بیرونی، چه حوادث، دائم دارن به ما تذکر میدن دیگه. بعد میشه چی؟ اولائک کل انعام، نه بالاتر، پستر، بل هم ازل، چون اون چارپای بدبخت بیچاره بنده خدا عقل نداره و داره در مسیر خودش حرکت میکنه. به عبارت دیگه او در مسیر خودش داره حرکت میکنه، تخطی نمیکنه از مسیرش. همونی که عقل دارد و به کار نمیندازه، مثل کسی که رفته مدرسه، رفته، پدرش هم زحمت کشیده، خرج تحصیلش هم داده، معلم خصوصی هم گرفته، بعد یه امکانی هم براش مهیا کرده، ذهن خوبی هم داره، آخر سال مردود بشه، خیلی جای توبیخ داره، ولی اون بچه که اصلا عقل افتاده ذهنیه، کسی توبیخش نمی کنه، اصلا ماده رو نداره. این از اون بدتره. خب چی شد؟ اگر عقل حاکم نباشد شاخصه حیوان بودن و بدتر از حیوان بودنه. عقل حاکم نباشه یعنی چی؟ یعنی همین مثالایی که گفتم. آدم تو برخوردها، توی تصمیم گیری ها، هیجاناتش، عواطفش، اینا تصمیم گیری کنه. خدا رحمت کنه، یه فردی بود خیلی اهل خدا بود و اهل باطن بود. یه شاگردی داشت، این فصل یه شب میخواست به جلسه داشت، اینها میخواست به اون جلسه، میگفتش که من همطور داشتم میرفتم جلسه، یا همون روز بعد از ظهرش بود داشتم رانندگی میکردم، یه جوانی پیچید جلوم، مثلا یه بوق زد و اینا. منم آمده پایین گفتم چه خبرته، و نزدیک بود کتک کاری کنم. بعد گفت شب که رفتم تو جلسه، ایشون گفتش که چه جلسه ای میاد، آدم چه جلسه، آدم که نمیتونه اولیات رو در خودش کنترل کنه، این جلسه به چه دردش میخوره؟ یا کسی که هنوز تو اولیات مونده، هفته پیش تذکری دادم راجع به احکام این سطح اولی، پله اول، کسی که هنوز احکام رو مراعات نمی کنه، هنوز مشخص نکرده که چه کسی را بین خودش و خدا واسطه قرار بده که حرفای خدا رو از او بپذیره و او متخصصی باشد که این بهش مراجعه می کنه، این گام اول وروده. شریعت لایه اوله. کسی که هنوز در پرداخت حقوق واجب مالیش تعلل میکنه، چه به دردش میخوره جلسه، جز این که همین جلسات میشه حجت علیهش. ای تو در معرض این حرف خود تو قرار دادی، هنوز از دادن خمست فرار میکنی. خیلی مطلب شاخصه انسانی که پست‌تر از حیوان است و انسانی که رشد کرده اینه که تصمیم گیری هاش، اونی که بر اساس عواطف و احساساته، اینی که بر اساس چیه؟ عقلشه. یعنی عقلش حکومت میکنه بر احساسات و عواطفش. این تو آدم های معمولی اگر خیلی خوب باشن به اینجا میرسن، خیلی هم خوب الحمدلله. اما در مورد کسی که به مقام بالاتر رسیده، اینه که اصلا دیگه عقل خودش هم در درونش حاکم نیست، اراده خدا در درونش حاکمه. اون ولی خدا که خدا میفهمد من میشم گوشش، من میشم چشمش، من میشم قلبش، من میشم دستش، امثال اینها، یعنی دیگه عقل خودش نیست که تصمیم میگه. ببین فاصله چقدر زیاد شد، یکی احساسات و عواطف حاکمه، که عقل حاکمه، که خداست، اصلا خداست که داره تصمیم میگیره. به همین خاطر که در مورد معصوم میشود حجت. چون گفتم عقل هرچی تشخیص بده درسته، اما عقل محدوده، خطا نمی کنه. در حیطه ای که تصمیم میگیرد صحیحه، اما هیتش محدوده، اون عقلش منور میشه به خدا. خب این شده مظهر کامل خدا، آینه خدا نماست. حالا ببینید اصلا اسمتی معنای دیگه پیدا میکنه، این بحث خطا نیست، اصلا کل عالم هستی رو شهود میکنه، کل عالم هستی در زیر نگی میشه، جام جهان نما دارد، کل هستی رو میبینه. خطا نکردن اینا خیلی چیز پیش پا افتاده یه نسبت به این مرحله. این هم یه راه اثبات اسمه، یه راه برتری هم دارد که حالا خونه کن. پس شیعه میگه به دلائل عقلی و به دلائل قرآنی حتما باید معصوم داشته باشیم. دلائل قرآنیش هم یکی بگم، چون از دلائل فراوان. اون آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آیه هیچ ربطی اولی الامر به ولایت فقیه ندارد. اگر کسی این آیه رو برای ولایت فقیه استعمال کنه، آیه رو غلط ترجمه کرده و فهم قرآنی دقیق نداشته. این اولی الامر منظور معصومه. چرا؟ اگر که دو تا اطیعو آورد، دو تا اطیعو مطلقاً، مطلقاً از خدا اطاعت کنیم و مطلقاً از رسول و اولی الامر. اگر رسول و اولی الامر معصوم نباشند چه اتفاقی میفته؟ این آیه میشه تناقض، آیه میشه متناقض. چرا؟ چون مثلا در یک مورد که داره خطا میکنه یا اشتباه بیان میکنه یا خودش داره اشتباه میکنه، اطاعت مطلق گفتن. حرف خدا این خطه، حرف اون آقا این خطه دیگه است. چون خدا که به خطا امر نمیکنه، خدا همیشه به درستی، اونم به احسن امر میکنه. اگر این آقا به حسن حتی امر کنه، اون میگه این به این بهتره امر میکنه، این میگه به این خوب یا به این غلط امر میکنه. اگر اطیع الله رو بخوایم اجرا کنیم، از اطیع الرسول امر باید چیکار کنیم؟ تخطی کنیم. اگر حرف این رو بپذیریم، باید حرف خدا رو اطاعت نکنیم، در حالی که خدا فرمود مطلقا هم اطیع الله هم اطیع. بذاریم مثال بزن، پس یه نفر میگه که هم از این آقا کاملا اطاعت کنین، هم از آقای بغلی. کی این حرف قابل اجراست؟ وقتی که این دو نفر ده حتی در یک مورد هم حرفشون دوتا نباشه. وقتی که در یک مورد حرفشون دوتا شد، از این اطاعت کنیم، از اونی که اطاعت نکردیم، از اون اطاعت کنیم، از اونی که اطاعت نکردیم. یعنی اطیع الله باید بگه اطیع الله و از این آقا لا تطیعوا، یا از این آقا اطاعت کنیم، از خدا اطاعت نکنیم. مگر این که این آقا هر چه میگه حرف خدا باشه، سر سوزنی تخطی نداشته باشه. آیات فراوان دیگه ای هم هست. پس چون این سوال جزء مسائل و مشکلاتیه که هی وهابیت دارن حرف میزنن، مجبور بودن که خیلی بهش بپردازن. پس مطلب اول این که ما قائلیم افرادی که این افراد مشخصا عبارتند از اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و اهل بیت نبوت، 12 امام حضرت صدیقه طاهره، اینا معصومن، اونم تازه به عصمت کبرا، یعنی عصمتشون با عصمت حضرت ابراهیم متفاوته. کف عصمت اینه که آدم گناه نکنه، خطا نکنه، این کف عصمته. عصمت در مراتب بالا معانی دیگه ای داره که باید بهش پرداخته بشه. 6 مرحله داره عصمت. حد اقلش اینه که آدم خطا و گناه نکنه. این برای همه ممکنه. اصلا خدا از همه ما خواسته معصوم بشیم. وقتی خدا امر کرده که از پیامبر و از من اطاعت کنیم، یعنی چی؟ یعنی در همه امور اطاعت کنیم دیگه. در همه امور اطاعت کنیم یعنی چی؟ یعنی هیچ گناه نکنیم. خدا از ما اینو میخواد. و اگر این برای ما ممکن نبود، میشد تکلیف فوق طاقت، و خدا تکلیف فوق طاقت نگذاشته. یعنی همه انسان ها میتوانند، همه انسان ها میتوانند به این مرحله برسند که گناه نکنند. خیلی راحت هم میشه. یکم اراده بود. این سطحشه، این یعنی اولین سطحشه. اون مراحل بالا متفاوت میشه. یعنی عصمت حضرت ابراهیم قابل مقایسه با عصمت پیامبر نیست، که باید اونا معناش مشخص بشه تا بفهمیم، تا بفهمیم معنای عصمت چیه، و بعد مشخصا بفهمیم که بعد تفاوت درجات عصمت بشه. پس این یک، که افراد معصومن، اونم به عصمت کبرا. اما همین افراد معصوم به عصمت کبرا گاهی وقتای حرفایی میزنن که در نگاه اول آدم فکر میکنه چه گناه هایی کردن. نه اینکه گناه کردن، گناه‌های وحشتناک انجام دادن. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، گناهانی که تمام پرده‌های من رو می‌درن. ذنوب التي تنزل النعم تغير النعم تحبس الدعاء تنزل البلاء تقطع الرجاء كل ذنب از نفس. همه این عبارات، یا مثلا من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی، کثرت شهواتی و غفلتی، یا مثلا از اون بدی هایی که در خلواتی انجام، خلوات خودم، خلوت ها انجام دادم، امثال اینها. یا بعض جاها هستش که از این عبارات هم تندتر. آقا امام سجاد علیه السلام میفرماند و ما عرف الخلقه من جنا کجنایت، اصلا کسی رو در کل مخلوقات سراغ ندارم که مثل من جنایت کرده باشه. این حرف امام سجاد علیه السلام. طاووس یمانی از شاگردان مکتب امام سجاد علیه السلام، البته راجبش نقل قول های متفاوتیه، کار نداره، یه راویه فعلا. ایشون میگه که من دیدم یک صدای سوزناکی میاد، نیمه شبی بود در اطراف کعبه، رفتم وارد مسجد الحرام شدم، دیدم اطراف کعبه یه صدای خیلی ناراحت محزونی هست و اینها. رفتم از هم دور داشت راز و نیاز میکرد، برای که خیلی جذبه داشت این صدا، برای که قطع نشه خودم نشون ندم، هیچ کس نبود، نیمه شب. بعد دیدم اشعاری میخونه، یک بیتش، یک مصرعش همین بود که عرض میکنه به خداوند و ما عرف الخلق، هیچ کسی رو سراغ ندارم که جنایتی مثل من انجام داد. همجور پرده کعبه رو گرفته و تکان میکنه و گریه میکنه. بعد صدا رو تشخیص دادم، مال امام سجاد علیه السلام بود. همجور موندم، یک دفعه دیدم قش کرد، گفتم مرد. رفتم جلو، چنان این حال حضرت منو منقلب کرده بود که مالک اشکهای خودم نبودم، بی اختیار همجور آب از دیدگانم روان بود. بعد دیگه رفتم جلو، گفتم حضرت مرد، دست بردم زیر سر مبارکشون، این عشق من ریخت رو چهره شد. بعد چشم باز کردن، فرمودن من یشغلونی ان ربی، کی بود که من رو مشغول کرد از حالی که با خدا داشتم. این حالات قش نیست ها، که چون تو قش آدم بیهوش میشه، هوش از سرش میرود، یعنی عقل متعارفش افت میکنه، مثل اینکه کسی تو بیمارستان بهش آمپول بیهوشی بزنه. این یعنی چه کار میکنه؟ سطح ادراکش از سطح ادراک معمولی میاد پایین تر، اما این حالات سطح ادراک از سطح معمولی رفته بالاتر، یعنی در یک سطح دیگه قرار گرفته. اینکه میگن یک دفعه حضرت قش کرد، مثل قشای ما نیستم. تو اون حالات خاصی داشتن با خدا، که این فرد باعث شده که توجه برگرده. بعد میگه من تو این حال که حضرت رو دیدم گفتم آقا شما چرا؟ شما که جدتون پیامبر، مادرتون حضرت صدیقه، پدرتون امیر مؤمنان. فرمودن که یا طاووس دعنی حدیث ابی و امی و جدی، من رو واگذار با حکایت جد و پدر و مادرم. ان الله تعالی خلق الجنت لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشی و خلق النار لمن اصاه ولو کان سیدا قرشی. بین خدا و خلقش قوم و خویشی نیست که حالا من جد و پدرم بهترین خلائق باشم. خداوند قرب و لقاش بهشتش رو خلق کرده برای کسی که مطیعش باشه، بنده باشد و درست باشه، احسان داشته باشه، هرچند یک غلام سیاه پوست حبشی باشه. و جهنم رو هم و دوری از خودش رو هم قرار داده برای کسی که جعل النار لمن عصا ولو کان سیدا قریش، ولو اینکه یک سید و بزرگی است قریش باشه و هر کی میخواد باشه فرزند پیامبر باشه. این عبارات از معصومین هست که من بدترین خلقم، من جنایت کردم. توجیه اینا به چیه؟ 7-8 مورد داره توجیهش که من یکی 2 موردش عرض بکنم یا 3 موردش عرض بکنم. یکی این که اگر مراحل رو در سیر انسان به سمت بالا در نظر بگیریم، هر مرحله یک لوازمی داره و اگر از این لوازم تخطی بشه برای همون مرحله گناه محسوب میشه و برگشت از اون مرحله هم میشه توبه. این رو قبلا یه مثالی زدن، برای کسی که مثلا فرض کنید یه بچه هست، یه خط الفی با 10 تا کج و کولگی می‌نویسه، تشویقش هم میکنه. همین بچه میاد مثلا تو دبیرستان، تو مقاطع عالی یه معادله خیلی عالی رو نمیتونه حل کنه، تنبیهش هم میکنه. بعد طی هر مرحله رفتن از این مرحله به مرحله بالاتر که بشه عروج، وقتی که در مرحله بالاتر قرار گرفت مراحل مادون میشه گناهش. یه مثال بزنم، یه نفر اینقدر غرق در معاصی هست که اصلا احساس گناه نمی کنه، مثل کسی که مال مردم میخوره، نمیدونم به حق مردم تجاوز میکنه، به حق دیگران، به حق خودش، به حق زن و بچهش، به حق خدا. هرچقدر آدم قفلتش و گناهش بیشتر بشه، این کثیف‌تر میشه وجودش. واقعا ها قفلت رو در روایات میگن چرکه واقعا، و رجزف و رجزف فحجر، از نافاکی و پلیدی دوری کن. همینطور که این اشیاء مادی تمیز و کثیف میشن، روح انسان هم که امر معنویه تمیز و کثیف داره، تمیزیش به اون چیزی که متناسبشه، کثیفیش به اون چیزی که متناسبش نیست. بله، توی مناجات شعبانی است که خداوند رو سپاس و ستایش میکنه به خاطر این که میفهمد ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفلته، به خاطر این که تو قلب من رو پاک کردی از چرک غفلت. حالا اگه اینقدر زیاد باشه، مثل کسی که مثلا یه لباسی داره توی جایی که تعویض روغن انجام میدن، این لباس اینقدر کثیفه اگه اصلا چیزی هم روش بریزه، یه شیشه جوهر هم روش بریزه، دیده نمیشه. از بخش مهم نیست، احساس ناراحتی هم نمی کنه. هیچ وقت شما اگه بعد یه جوهر بزنید لباس یه دونه کسی که مثلا در اونجا کار میکنه، لباسش آلوده به همین روغن سوخته و ایناست، در نمیگرده با شما دعوا کنه بگه لباسمو چرا، مثلا احساس بدی نمی کنه. حالا هرچی این لباس تمیزتر بشه، اگر شما یک لباس رو کثیف کنید ناراحت میشه. یکی این لباس نو گرفته، سفید، تمیز، شفاف، قشنگ، اگر که یه لحظه یه دونه خودکار یه دونه نقطه روش اینجاش بیفته ناراحت میشه، میگه سریع بشوره میشه. این حالت آدم هست. تو اون مراحل که هست آلوده به همه انواع گناهان هست، این خیالش هم اصلا بعضی از گناهان رو گناه نمیداند. مثلا میگه که آقا بالای کنتور یه دونه چه میدونم آهن رو با بذار تا دیرتر به چرخه تا مثلا کمتر پول بدیم. نمیدونه این بدبخت خودشو داره مدیون 60 میلیون آدم میکنه. 60 میلیون آدم یقشو میگه، چون دولت که تو هوا که نیستش که. بودجه دولت از کجا داره تأمین میشه؟ از تمام تک تک افرادی که دارن تأمین میکنن. بعدم عذرهای بدتر از گناه گاهی وقتا ما بیشتر از اینا خدمت کردیم. به کی خدمت کرد؟ یه زمانی یه جایی یه کسی بنایی میکرد، آب بنایی 100 برابر قیمتش بیشتر از آب شربه تعرفش. بعد از یه کسی که از همسایه هاش بود گفتش که شما بیا به ما آب بده. این فردم نمیدونست که اختلاف داره قیمت، همینطور بهش آب داده بود. فکر نه چون فشار آب حتما کمه اونجا یا آبش کمه. مدتی که اون بنای کرد این آب داد. بعدن متوجه شد اون بنده خدا که پول آب بنایی مثلا اگه یکی متری 5 تومنه اون یکی متری 500 تومنه. اون فرد اول اصلا این اصلا گناه نمیدونست، اینو این خیالش نبود. بده بریم 60 میلیون نفر یقش خواهد بود. اون فرد که آب داده بود بعدن که متوجه شد رفت به اصطلاح توی هم سازمان آب گفت این همچی اتفاق افتاد، ما اینجا آب بنده استفاده کردیم و نمیدونیم چقدر بوده چقدر شده. بعد اونا هم گفتن که ما هم نمیتونیم حساب کنیم. به وقت باز آدم خودش رو توجیح میکنه، میگه خب من رفتم دیگه پولی ازم نخواستم. اون کارمند اون که مالک این مال نبوده که. این آقا 1-2-3 سال یه جا بنایی داشتن، تصفیه حساب نکرد، 3-4 میلیون تومان پول آب بنایی داد تا اون جایی که اون فرد خورده بود درست بشه. این مال خودش رو صاف کرد، اما اون کسی که عالماً آمدن این کار میکنه چجوری میخواد صاف؟ از جیب دیگران آدم بخواد آقایی کنه. دیگرانی که 1000 قرونش رو بعداً نخواهند گذشت، 1000 قرونش نخواهند گذشت. یعنی روز قیامت روزی نیستش که همه بگن خب آقا بخشیدی، آقا حلال کنی، اونم بگه باش چش حلال. کجا حلال گیرن همه. یه داستان کوچیک بگم. مرحوم نراقی از علمای بزرگ و عرفای شامخ شیعه است. ایشون یه داستانی داره، یه خیلی داستان مفصلی در یک موقعیتی داستانش خیلی شیرینه نقل میکنه. یه بزرگواری رو ایشون رفت دفن کرد و اونجا حقیقت جریان برزخی این آقا درش روشن شد. وارد قصرش شد، توی مکاشفه ای بود، دید که این فردی که امروز دفن کردن در یک باغی قرار داره چنان جالب که این جذبش شد، رفت تو باغ و رفت تو قصر. بعد دید نشسته اون صدر مجلس چه قصری، و بعد دور و برش اطراف اکنافش پره باش احوال پرسی میکنن و امثاله. بعد دید این که در انواع میوه ها جلوش، انواع افراد دوستانش احبهش عزیزانش دور و برش گل میگن، گل میشنون، اونا از کسایی که تو دنیا هن ازش سوال میکنن این جواب میده. بعد میگه دیدم که هر مثلا نیم ساعت یک بار یک مار سیاه وحشتناک آمد از دم در رفت تو، هیچ کس هم هیچ کار نکرد که جلوشو بگیره. رفت به این آقا رسید، یک نیشش زد چنان این آثار زجر و درد و اون گرفتاری در درونش پیدا شد که چهرش سیاه شد مثل زغال. یه چند دقیقه به خودش پیچید و این ماره هم باز راشو کشید و رفت برگشت. باز دوباره بعد مثلا نیم ساعت ده دقیقه هرچی حالش خوب شد و باز دوباره شروع کردم به صحبت کردن و باز نیم ساعت بعد ماره آمد. همین عمل هی تکرار شد. میگه من دیگه طاقت نیاوردم. گفتم آخو تو کی هستی؟ اینجا چیه؟ این مار کیه؟ تو جریان چیه؟ گفتش چی، من یه فردی بودم که تا جایی که تونستم حرف خدا رو اطاعت کردم. اینم که میبینی این قصر بهشت برزخی منه، اینا هم آشناهای منن، آمدن اینجا تو این عالم با هم. و اون ماره چی بود؟ گفت این مار تجلی یک عمل منه و چون در عالم برزخ شفاعتی نیست، همین عمل ادامه دارد تا روز قیامت که شفاعت حاصل میشه. اینا ببینید خدا آزار نداره، معاذالله کسی رو بخواد اذیت کنه. اون عالم عالم عدالته، مثل مغناطیس عملها جذب میشه. شما آهن رو بگیرید، براده های آهن بهش میچسبه. نفس من بوده این کار انجام ده. گفتم خب چی کار کردی تو؟ گفتش هیچی. یه روز تو بازار رد می شدم، دیدم یه کاسبی با یه مشتری جلو بحث دارن. آمدم جلو، خب منم وجیه بودم اونجا، روی حساب می کردن، آدم مثلا با تقوی بودم، حرفم خریدار داشت. گفتم چیه؟ اون یکی گفت این آقا کاسبه میگه من از تو 6 دینار مثلا میخوام، مثلا 6 درهم، پس بگیم مثلا 5000 تومن میگه میخوام. اون آقا میگه نه، تو از من 4000 تومن بیشتر نمیخوام. بعد میگه گفتم چه کار کنم؟ گفتم خب بیا، نه حرف تو نه حرف این، بیاییم به 4500 تومن مصالحه کنیم بده. بعد میگه چون من وجیه بودم حرفم مقبول شد و اون فردی که صاحب حق بود خب نتونست چیزی بگه، مجبور شد بپذیر. این نتیجه اون عمل، اون فرد راضی نیست از اون قضیه. یه وقتی از توی معامله ای طرفین به رضایت، مثلا اون میگه وسطشو بگیر، مثلا نه اینقدری که تو میگی نه اینقدری، یه وقتی یه طرفی رو ملزم میکنن که این از حقش بگذره. حق چیزی نیستش که به فراموش بشه. داستان از این قرار است. چی بود حرف؟ یه وقتی اینقدر آدم آلوده است، اصلا بعضی روزا احساس نمیکنه گناه باشه. آقا بخور، خونی نمیخوری بخور، بر کیف کن، مال خودته، مملکت خودته، بخور میشه جمع. هر چقدر پاکتر میشه، اتفاقا استغفار نکردن و حال خضوع نداشتن نشانه این حالت. مثلا دیگه اینقدر مشکلی جاسود، اصلا چشماش بسته شده، کور شده، قلبش هم سخت شده، عشق نداره. هرچه پاکتر میشه متناسب با اون مطلب پیش میره. این یک مطلب. مطلب دیگه این که استغفار یعنی احساس ذلت در مقابل خدا، و هر کسی هر چقدر رشد کنه احساس ذلتش بیشتر میشه. چون ما الان خدا رو که شهود نکرد، ذهنی شنیدیم خدا خیلی با عظمت، مثل کسی که ذهنی شنیده یک در اقیانوس خیلی بزرگه، اصلا اقیانوس ندید. حالا وقتی که رفت کنار اون کسی که هی نزدیکتر میشه، عجب چیزه، یکم نزدیکتر، نه بابا فرق کرد. وقتی در متنش قرار میگه خاری خودش رو عیان میبینه. مطلب بعد این که راه رسیدن به خدا اصلا استغفاره، یعنی با توبه و رجوع میشود به خدا رسید. دائم و رجوع باید آدم بشه، هی منزل به منزل این نزدیکتر بشه، این قرب تمامی نداره که. وقتی که به پیامبرش میفهمن رب بگو رب زدنی المن، نزدیکتر شو، یعنی هر چی به این جا هست. خب اون مرتبه قبلی یعنی مرتبه نسبت به این مرتبه پایین تر. مطلب بعد این که نشان دهنده عرفان به خداست. یه وقتی هست یعنی دو تا منظره، یه وقتی هست آدم به خودش توجه داره و کار خودش، یه وقتی هست به مخاطب توجه داره و خواسته مخاطب و عظمت مخاطب. اگر یه نفر مثلا به ما 10,000 تومان شیرینی پول داده باشه، پول شیرینی بگیر، ما هم رفتیم تمام تلاشمون کردیم، پرسیدیم کدوم شیرینی فروشی از همه بهتره، رفتیم بهترین شیرینیش هم گرفتیم آوردیم، به کار خودمون نگاه کنیم، ما معصوم، خیلی عالی بود. اما اون فرد اگه یک آدم خیلی برجسته‌ای باشه، خیلی بزرگواری باشه، شیرینی رو گرفتیم آوردیم، میگیم آقا ببخشید دیگه ما در حد توانمون بود، عذر میخوام. عذر میخوام چیه؟ داره به اون فرد نگاه میکنه. استغفارها در نگاه به خداست، به مقابل خداست، عظمت خدا رو میبینه، میگه من هر کار کرده باشم کمه، هر کار کرده باشم گناهه، چی کار کردم من، چی کار کردم؟ همین امام سجادی که علیه فرمودن و ما عرف الخلق من جنا که جنایتی، کسی به اندازه من جرم نکرده، یا همین امام سجاد میفهمن انا ازل الازلین و اقل الاقلین مثقال ذره بلدونه، من ذلیل ترین ذلیلان، کوچکترین کوچکان، مثقال ذره بلکه کمترم. همین امام سجاد اینجا در مقابل کی دارن این حرفو میزنن؟ یعنی عظمت خدا رو میبینه، میگه من هیچ چیز نیستم. همین امام سجاد توی فمن انا ازل الازلین وقتی که خودشون رو معرفی میکنن تو دربار یزید، میفهمن انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و منا، انا ابن محمد المصطفى، من همین این زمزم و صفا و کعبه، همه اینا منو میشناسن، اساره اینا منم. روشنه؟ در دو نگاه. بذار یه مثال بزنم. فرض کنید که یه اصلا از مثالش بگذاریم، دو تا نکته دیگه هم بگم بس تمام کنیم، همش به سوال اول بذاریم. آدم یه چیز طبیعی داره، یک بخش طبیعی وجود داره که همین جسمشه و طبیعت وجودشه. بالاخره آدم از خوردن یه غذای لذیذ این گوارشش لذت میبره و از خوردن مثلا یه آب جوش داغ یا مثلا یه لجن بدبو خب رنج میکشه، لذت و رنج هایی داریم دیگه. به خدا که نگاه میکنم یه خدا ببخشید که من لذت هام اینه، با اینکه اصلا این لذت روحیش نیست، ولی به طور طبیعی بالاخره این گوارش از اون چون سازگار با دستگاه گوارشه خوشش میاد دیگه. یعنی آقای امام سجاد علیه السلام و استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک، من چقدر باید استغفار کنم که لذت هایی بردم جز ذکرک. یه مثال بزنم، آدم فرض کنید پاش شکسته، یه وقتی پای من شکسته مثلا تو گچ درازه، گچ دیگه نمیتونم خمش کنم مثلا دیگه، یه بزرگواری مثلا یه علامه طباطبایی یه مرد خدایی میاد عیادت، هی آدم معذبه چون به اون داره نگاه میکنه، میگه آقا ببخشید پام درازه، شما تو خدا عفو کنید، پا نمیشه جمع کرده، طبیعت این پا اینجوری هست، طبیعت این دستگاه گوارش اینه، طبیعت این بدن اینه که میخواد بخوابه، نیاز به خواب داره. میگه از هر لذتی که جز یاد تو بردم استغفار میکنم. اینا همه در نگاه به خداست که حتی عباداتش میشه گناهاش. میگه خدای ببخشید این چه عبادتی بود من کردم. آخرین نکته این که ما یک دفع داریم یک رفع. دفع یعنی چی؟ یه وقتی هست یه کسی دشمنی حمله کرد، آمد توی مملکت، تجاوز کرد، آدم میخواد این رو بیرون کنه، سر جای خودش بنشونه، مرزهای خودش رو محافظت کنه، این حالت میشه رفع. یعنی مسئله ایجاد شده، حالا مسئله رو میخواد پاک کنه، حمله ایجاد شده، میخواد برگردونه، تجاوز رو برگردونه. این یه حالته. یه حالت، حالت دفاعیه. دفاع، دفع در مقابل رفع، یعنی این که افرادی رو بذاریم سر مرز، نیروهای آمادهی که اصلا اون فردی که دشمنه چیکار کنه؟ اصلا حمله نکنه. مثل پیشگیری و درمان. رفع یعنی درمان، میکروب آمده حالا میخواد برگرده. دفع یعنی چی؟ این آدم بهداشت رو مراعات کنه تا پیشگیری کنه، اصلا میکروبی وارد نشه، مریض نشه. استغفارای ما که گرفتاریم، میکروب وارد شده، شیطان حمله کرده، استغفارهای رفعیه که پاک کنیم خطاهایی که انجام شده، خرابکاریایی که شده پاک کنیم. استغفار معصوم، البته این نازل ترین سطح استغفار معصومه، استغفار دفعیه، یعنی پیشگیریه. پیشگیری، نه پیشگیری از شیطان ها، در حقیقت افزایش سلامتیه، نزدیک شدن به خداست برای اینکه سلامتی روح بالا بره. بعد کسی که با تو هم بهداشت مثال بزنم که ملموس‌تر باشه، یه کسی مریضه، بعد بگن که خب تو حالا عفونت گرفتی، خودتو تقویت کن، بهداشتم رعایت کن، حتما که حالا تو این مریضی رو داری حتما مراقبت کن، میکروب وارد بدنت نشه، مثلا دستاتو بشور، مثلا عفونت گوارشی گرفتی، امثال. یه کسی هم که در اوج سلامتیه داره بهداشت رعایت میکنه، اصلا چون بهداشت و رعایت کرده در اوج سلامتیه، اون چون داره استغفار میکنه، دائم رجوع به خدا میکنه، توی این مرحله است. بعد مثل یک کسی که مریضه بگه آقا تو که سالمی دیگه، تو که پزشکی و سالمی، تو دیگه چرا داری اینقدر رعایت میکنی؟ بس جا نمیاد، من باید مثلا رعایت کنم که مریضم. اون حالت دفعی و دفاعی جا نمیاد. اتفاقا اون پزشک چون بهداشت را میداند و بهداشت را مو به مو مراعات میکند، در اوج سلامتی. معنا نداره بهش بگیم تو چرا رعایت میکنی؟ داره رعایت میکنه، باید رعایت کنه تا سلامتیش باشه. نکات دیگه هم دارد. اینا که همه اینا که توضیح دادم، اینا توضیح حد اقل استغفار معصومین بود. حد اقل استغفار، قبلا تو بحثای توبه اونجا یه مقدار اشاره کردم که استغفار معصومین یعنی چی، شاید یکی دو جلسه صحبت شده راجع بهش. در سوره نصر، که وقتی سوره نصر اذا جاء نصر الله و الفتح نازل شد، پیامبر فرمودن این سوره مژده مرگ است برای من. نکته داره چرا دلن کامد، فرمودن به من با این نزول این سوره مژده مرگ داده شد، مژده مرگ داده شد، نه خبر، مژده. تو این سوره خداوند به پیامبرش مدال تقدیر میده، ازا جا نصر الله و الفتح. نصر و فتح خدا سببش کیه؟ رسول خداست دیگه. اونم فتح مطلق. یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله دست مریضات چقدر خوب عمل کردی، دیگه از این بهتر نمیشد که نتیجه زحمات تو باعث شد که نصر و فتح خدا بیاد. خب حالا که اینقدر عالی عمل کردی که از این بهتر نمیشود، فسبح بحمد ربک استغفر، استغفار باید بگن خوب عمل نکردی حالا استغفار کن. یعنی عالی هم از این بهتر نمیشد پس استغفار کن، که این یک معنایی داره. اگر عمر بود در یک وقتی که راجب رسول الله خواستیم صحبت کنیم، این سوره از سوره های خاص راجب رسول الله مثل سوره زهاست که معمولا در این سوره ها هم باز نشد. الحمدلله.